بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی و تذکری امروز فرمایش رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه. این حدیث هم در بهار در بعضی از مجامع روایی دیگر هم وجود داره. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودن اکتب العلم قبل ذهاب العلماء و انما ذهاب العلم به موت العلماء. خیلی حدیث گرانقدری است. بله چون که من اینجا یاد داشت دارم آدرس حدیث رو، در بهارم هست، در میزان الحکمه هم در این جلد هشتم صفحه 324 هم در این میزان الحکمه های جدید وجود داره. خوب، این یکی از سفارش های ملکوتی و الهی رسول مکرم اسلامه. میشه بگیم که یک شیوه و روش رو حضرت به همه متعلمین، دانشجویان، دانش آموزان، طلاب، همه کسانی که در مسیر تحصیل علم هستن، یک راه و روش رو حضرت یاد دادن. حضرت فرمودن اکتب العلم، دانشاتون رو بنویسید، مکتوب کنید، پیش از اون که دانشوران و دانشمندان رو از دست بدید. لا اله الا الله، چقدر تعبیر مهمی است. ما نسبت به علمامون مسئولیت داریم، مسئولیت فراگیری داریم. یکی از کسانی که فردای قیامت شکایت میکنه عالم و یکی دیگر قرآنه. عالم قریب شکایت میکنه چرا بهش مراجعه نشد. غیر عالم و متعلم باید به معلم و عالم رجوع بکنه و رجوعش هم باید رجوع با استفاده و افاده باشد، افاده از جانب عالم و استفاده از جانب متعلم، و باید قلم به دست بعضی از نکته های دانشوران و دانشمندان رو انسان یادداشت بکنه. چرا؟ چون حضرت فرمودن و انما ذهاب العلم به موت العلماء. گاهی وقتا دانش با دانشمند می رود. خیلی تعبیر عجیبی است. دانش با دانشمند می رود. برای همینه که اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمه لا یسد داشه. عالمی که از دست برود، دانشمندی که از دست برود، یه فضای خالی می شود که کسی جای او رو پر نمی کنه. خدا درجاتشون رو متعالی کنه. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی مرحوم شدن، یه عده گفتن فلانی به جای مرحوم آیت الله بروجردی نشست، یه حکیمی گفت او به جای خودش نشسته، هیچ کس دیگه به جای او نمیتواند بنشیند. همه وجودها قانون حکمی است، همه موجودات و وجودات وجودات خاصه هستند، تشخص خاص به خودشون رو دارن، شخصیت خاص دارن و انسان شخصیت مخصوص داره و عالم شخصیت مخصوص و مخصوص داره، خاص داره. تشخص عالم یه تشخص خاصیه، چون هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. برای همین هر عالمی که برود به تعبیر رسول مکرم اسلام یه علمی رو میبرد. همین جا دارد اشاره بکنم به رحلت حضرت آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه، اون که به حقیقت ما او رو مصباح علم و معرفت و صفا و اخلاص و تواضع می‌دانیم. اخلاقیات خاصی به خودش رو داشت این حکیم برازنده و به تعبیری معقول و منقول رو با هم دیگه جمع کرده بود و اهل فخر نبود، اهل تواضع بود. گفت تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. اگر کسی عالم شد و متشخص شد و تواضع داشت، او رو خدا بالا میبره. ما یک تا علما هستن، از وجودشون استفاده بکنیم. عزیزه من، کسانی که صدای من رو میشنوید، تا می توانید قلم و دفتر در دست داشته باشید، مطالب رو یادداشت بکنید، به خصوص محفل های انس و درس و بحث علما را. هر عالمی که برود یه سری خصوصیات رو با خودش میبره. خدا رحمت کنه درجاتشون متعالی مرحوم آیت الله مصباح ارتحال فرمودن، یه سری از خصوصیات علمی رو دیگه با خودشون بردن، دیگه خاصه با خودش بود. خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. سالگرد مرحوم سردار شهید سلیمانی، من در ویژنامه‌ای که دیروز صحبتی داشتم برای سالگرد ایشون و جاهای مختلف هم پخش شد، عرض کردم که این شهید بزرگوار از خصوصیاتش این بود که مرد میدان بود، مرد میدان بود، عالم و مجاهد و رزمنده. اگر مرد میدان علم و جهاد بودن و میدانی و میدانی فکر کردن، اینها انسان‌های موفقی هستند. و طوری مرد میدان بود که اهل تظاهر نبود، تیزهوشی بود که بله فرار از شهرت میکرد، اما شهرت به سراغ او رفت. و این یک نکته است که ما باید از سیره اینها درس بگیریم. خدا رحمت کنه مرحوم شهید سلیمانی حشر و نشر با ادعیه داشت. در وقتی که بعضی از مسئولین و حکام و حاکمان و کسانی که به حسب ظاهر قدرت ظاهری دستشونه، اجراییات و اینها دستشونه، دنبال بعضی از مسائل مادی هستن، او دنبال این بود که کفنش رو ببرد و بزرگانی براش امضا بکنن. من جمله یکی از این بزرگان مرحوم آیت الله مصباح یزدی بود. وقت میگیره، مشرف میشه، پیشانی ایشون رو میبوسه، بعد میگه شما ازتون یه تقاضا دارم، بفرمایید تقاضاتون چیه؟ شما به عنوان یک عالم شهادت به پرونده عملی من بدهید. و ببینید این انسان وارسته، یعنی گواهای عالم آخرت رو که اون عنوان 40 مؤمن باشه داره جمع آوری میکنه. من دیروز عرض کردم، الانم عرض میکنم، مرحوم شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه اهل باور بود، باور داشت به قیامت، باور داشت به ایمان، باور داشت به برزخ، باور داشت به اخلاص. و ما اگر به باور برسیم به اقل ما قسم بین العباد که یقین باشه رسیدیم. جالب این روایات، آقا رسول الله هر صبحی که یارانشون به حضورشون مشرف می شدن، حضرت این سؤال رو می کردن: هل من مبشرات؟ آیا خبر جدید اخروی دارید؟ به تعبیر من این مبشرات رو من بشارتهای اخروی می دونم. هل من مبشرات؟ یعنی آیا طوری بوده که خواب شما خواب الهی بشود و دریافتای شما دریافتای الهی بشود و برسید به نعمت اخروی در این دنیا؟ که اگر ما به نعمت اخروی رسیدیم میتونیم بگیم در زیادی نعمت هستیم. و این آیه شریفه 110 سوره مبارکه مائده: اذکر نعمتی علیک و علی والدت، خطاب به جناب عیسی میکنه که نعمتی که ما به تو و مادرت مریم دادیم یاد آوری کن. این کدوم نعمته؟ نعمت یقینه، نعمت باوره، نعمت اخلاصه، نعمت صداقته، صداقتی که صدیقه است و صدیقه. چنان که خطاب به بنی اسرائیل هم داریم که: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اذکروا نعمت الله علیکم. در آیه دیگر داریم: و اما به نعمت ربک فحدث. اینها دلیل بر اینه که ما باید مراقب حالاتمون باشیم. خیلی نعمتهای زیادی به ما و شما داده شده. الان همین که در محضر روایاتیم، در محضر فقهیم، در محضر کلام الهی هستیم، اول صبح آیات را میخونیم، روایات را میخونیم، قال الصادق و قال الباقر میخونیم، اینا همه دلیل بر این است که خدا من و شما را به یه جهتی انتخاب کرده است. و من عرضم اینه که خدا تمام انسان‌ها را انتخاب کرده، منتها هر کسی رو به یک جوری. به تعبیری ماها شکار شده با تیر و تور الهی هستی. و اما به نعمت ربک فحدث، ان ربک لبالمرصاد. و پایین ترین مرحله شکر ما همونطور که امام صادق علیه السلام فرمودن: و ادنى الشکر رؤیة النعمت من الله تبارک و تعالی. پایین ترین مرحله شکر اینه که ما بدونیم این نعمت از حضرت حقه و شاکر نعمت الهی باشیم، شاکر نعمت الهی باشیم. لذا همین الان میگیم که خدایا تو را شکر میکنیم به داده هایت و نداده هایت. داده‌هایت به فکر ناقص ما شکر دارد، نداده‌هایت هم ان شاء الله تبارک و تعالی به حکمت الهی خودت شکر داره. اونی هم که تو ندادی به حکمت ندادی، کارهای شما بر اساس مصلحت و حکمته. در یک فرازی از الهی نامه عرض کردم الهی در قسمت آباد وجود بیشتر از این قسمت ما نبود، یا ابوالقاسم مددی، یا ابوالقاسم مددی. ابوالقاسم پدر تقسیم کننده همه اقسام و ارزاق به یمنهی روز قلورا نشسته است بر کرسی تقسیم و بر میز تقسیم الهی، و ما هستیم که باید ان شاء الله تبارک و تعالی ظرفای وجودیمونو ببریم تا ببینیم چه قسمتمون خواهد بود. و عزیزان من، برنامه ریزی کنید برای علمتون، برای عملتون، برای جهادتون، برای آخرتتون، برای آخرتمون. این شبهای زمستان که میاد به تعبیر روایات شبهای بهار اولیای الهی، شبهای طولانی است برای دعا و روزهای کوتاه است برای روزداری، و انسان هم تشخصش به قیام و قعوده. اگر قرار باشد من وصف مشترک این عالم بزرگوار حضرت آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه رو بگم و مرحوم شهید سلیمانی وصف مشترک هر دوشون رو بگم، عرض می کنم وصف مشترکشون این بود که هر دوشون برای آخرتشون برنامه ریزی خاص داشتن، برنامه ریزی خاص داشتن. لذا این مصباح العلماء شد و او مصباح شهدا شد و این درخشش تا قیام قیامت ادامه داره و ما بکوشیم که مصباح بشیم. اگر مصباح شدیم مجلای آیه نور میشیم تا برسیم به مصباح و نل مصباح، که دیگه زبده ولایت و حقیقت ولایته. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکم این سیر و سلوک و در مسیر ولایت و امامت حرکت کردن، و نقطه مشترک هر دوی این بزرگ، این عالم و این سردار شهید، اینه که هر دو ولایت مدار بودن، هر دو صاحب نظری بودن که مطیع رهبر بودن. ای صاحب نظر علمی بود و مطیع بود، و او صاحب نظر عملیاتی بود و مطیع بود، فرمانده میدان بود، میدان عملیات بود، اما بله مطیع بود. خدا رحمتش کنه، خودش این حکایت رو برای من نقل کرد. گفت زمان سوریه مقام معظم رهبری فرمودن بیاید یه گزارش بدید به من، چون فرمود با چند نفر از رفقا رفتیم خدمت ایشون گزارشی بدیم. گزارش رو که دادیم، محصول گزارشمون این بود که بشار رفتنی، سوریه هم سقوط کردنی. یعنی مقام معظم رهبری خدا حفظشون کنه گوش کردن، بعد حرف ما که تموم شد نقشه هم جلو و چشممون بود، میگفتیم که تا اینجا داعش گرفته، و شون گفتش که ما گفتیم بیش از 70% سوریه رفته، 25% تا نهایت 27-28% باقی مونده. خدا درجاتشو متعالی کنه. ایشون میگفت مقام معظم رهبری گوش کردن، بعد اون قلمی که در دستشون بود برداشتن گذاشتن روی نقشه، گفتن که یک، بشار باید بماند، سوریه باید بماند، شما از اینجا وارد بشید. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ایشون میگه جلسه که تمام شد من به اون رفقای فرمانده هم گفتم من دیگه منزل نمیروم، من دیگه از همینجا میرم سوریه، من باید اطاعتی بکنم و اینی که ایشون فرمودن از همین جا وارد بشوید من میروم. ما باید مطیع باشیم، این معنی اطاعته. و ایشون میفرمود که ما رفتیم و از همون نقطه هم پیروزی ما حاصل شد و بعد فهمیدیم که رهبر حکم دیدبانی دارد که خیلی ها اون دیدبانی رو ندارن. این مقام تسلیمه. نقطه مشترک هر دوی این بزرگوار، مرحوم آیت الله مصباح و شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیهما، این بود که هر دوشون اهل تسلیم بودن. یعنی یکی از مراحل سیر و سلوک. انشالله از اینها بیاموزیم. من و شما هم تا در دنیا اینها هستن، از خصوصیات کمالیشون استفاده کنیم. در عالم برزخ هم که قرار میگیرن، از حالت لقاشون استفاده بکنیم. اینا چجوری به لقاء الله رسیدن، ما این لقاء الله رو انشاءالله، و امیدواریم که خدا مبارک بر همه من و شما بگرداند و بتونیم در مسیر علم و حوزه و دانش و انشاءالله مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، این خون و این قلم، یا به تعبیر من حقیر این قلم و قدم است، قلم عالم است و قدم شهید است که و مجاهد است که دین رو نگه داشته، بقیه همه هباء منثورا. اگر خودمون کشوندیم به اقلام علما و اقدام شهدا، و اگر خدا هم ان شاء الله روزی بکنه که جامعه بین قلم و قدم بشویم، که دیگه باید بگیم که این دیگه فوز عظیمه. رزقنا الله ایانا و ایاکم. خب تعطیلات فاصله شد، من فشرده ای از مباحث گذشته رو محضرتون عرض کنیم و وارد در ادامه بحث بشیم. صحبت در مشروعیت و عدم مشروعیت قرارداد آتی بود و قراردادهای بورس بود و تصفیه حسابهایی که و حتی نحوه تعهدی که در این معامله ها داده می شد. ما مسیرهای مختلفی رو برای مشروعیت این قراردادها رفتیم و ما نتیجه این مسیرهایی که رفتیم، یا به تعبیر امروزی ها بگی پیشنهاد راهکارهایی رو که به بورس دادیم، ما به همه بورسی ها عرض می کنیم. این مباحث فقهی که ما مطرح میکنیم در واقع راهکارهای عملیاتی مشروع معاملات در بورس، با همین تعبیر راههای عملیاتی مشروعیت کارهای کسانی است که میخوان معاملاتی در بورس داشته باشن. ما یکی از راههای عملیاتی که پیشنهاد کردیم این بود که ما اینا را میتونیم در تحت عناوین اوفو بالعقود، المؤمنون عند شروطهم و بقیه معاملات ببریم، البته با مرز اینکه ما معامله ای کردیم که در این معامله خودمون رو مدیون کردیم و حالا داریم سررسیدی برای این دین مشخص میکنیم. اگر این گونه باشد دیگه معامله معامله کالی به کالی نیست، دیگه خودش را مدیون کرد و آمد بعد تسویه حسابی صورت گرفت. ما کلمات بزرگان را نقل کردیم، یادمونه در جلسات گذشته پرسش و پاسخهای مرحوم میرزای قمی را نقل کردیم، از بزرگان دیگه، از صاحب جواهر، حتی از مرحوم سید، بقیه بزرگان، و روایات رو هم نقل کردیم. این یک راه عملیاتی برای برون رفت از بعضی از محظورها. راه دیگری که ما پیشنهاد کردیم و راه عملیاتی دیگر یا مسیر دیگری که پیمودیم که ما عرضمون اینه، فقه بن‌بست ندارد. ما باید ببینیم راه برون رفت در سوالهای جدید یا مسائل مستحدثه چگونه، و همین معنای استخراج و استنباط مسائل مستحدثه. الان بورس با معاملات جدیدی که قبلا نبوده، مثل معاملات آتی، آنی، اختیار معامله، الان داره معامله می شود. آیا این صحت دارد یا صحت ندارد؟ خب ما گفتیم یکی از راه های صحتش اینه که ما اینو ببریم به بحث صلح، بگیم طرفین با هم دیگه چه میکنن؟ مصالحه میکنن. البته اینجا یه تأمل هست، آقایان فقها نسبت به صلح دو تا نظر دارن. یه عده نظرشون اینه که صلح ابتداعا جایزه، میشه دو نفر بدون این که مسبوق به اختلافی، نزاعی، برخوردی با همدیگه باشن، بنشینن با همدیگه مصالحه بکنن، که مرحوم امام، مرحوم آیت الله خویی، بعضی بزرگان دیگه نظرشونه که صلح ابتدایی جایزه. ما هم نظرمونه که صلح ابتدایی جایزه. اما یه عده از بزرگان دیگر نظرشونه که صلح ابتداعا جایز نیست، باید مسبوق به مرافعه و منازعه باشد. خب اگر این گونه باشد، بنابر این نظریه دوم، دیگه ما نمیتوانیم از راه صلح در معاملات آتی وارد بشیم. اما اگر صلح ابتدایی رو شما قائل بودی، این دو نفر مصالحه میکنن به تسویه حساب، یا مصالحه میکنن به این که شخص دیگری اون تسویه حساب رو انجام بده، و ما این تسویه حساب‌هایی رو هم که انجام می‌شود دیگه همه رو مشروع می‌دانیم، چه این تسویه حساب در زمان مقرر خود بدهکار و طلبگار قبلی باشد، یا چیزی که مورد مصالحه و تصالح قرار گرفته، چه شخص یکی از اینها باشد، چه شخص ثالثی باشد، یا حتی شخص رابع و بقیه، هر کسی که باشد که دیگه در این جهت هست. این هم یک راه عملیاتی و راه دوم به عبارت بهتر مشروعیت این قراردادها یا برون رفته از بعضی از بن‌بست‌هایی که به حسب ظاهر میاد که اینا نامشروعه. یه راه دیگری که باز در اینجا مورد توجه، این راه رو دیگه عرض نکردیم، الان مطلب جدیدی است که معذرتون عرض میکنیم، اینه که میشود بگیم تعهد در معامله آتی یا تعهدات در معامله آتی، اینها به صورت قرض به یک دیگر داده بشود. چون در تعبیر بورسی ها و مواد بورس تعبیر اباحه داشت، در بعضی از موارد تعبیر به وکالت داشت، در بعضی از موارد تعبیر به تعهد داشت. من یه تقاضایی که از دست‌اندرکاران بورس داریم و بارها همین تقاضامون رو تکرار کردیم اینه که انشالله این وجود داره، ظاهرن بیشتر تحکیمش بکنن اگر هست، اگر هم نیست تشکیلش بدن. ما در لجنه و گروهی که مواد بورس رو می نویسن یا قراردادها را اجرا می کنن یا اجرایش می کنن یا تدوین می کنن، ما تقاضا می کنیم که فقهایی در این قراردادها و نوشتن قراردادها حضور داشته باشن و در شورای بورس و در شورایی که تدوین قوانین بورس میشه یا اجرای قوانین بورس میشه. و من عرضم اینه که در میان اینا باید فقهایی وجود داشته باشن، فقهایی که آگاه به این قوانین باشن تا بتوانن راه حل ها رو چه بکنن؟ پیشنهاد بکنن یا راه حل ها رو حداقل تطبیق بکنن. اگر نمیتونن راه حل هایی رو به عنوان راه حل های اولیه اینها القا بکنن و اجرا بکنن یا تدوین بکنن یا تقنین بکنن، حداقل در مقام تطبیق بر قراردادها اینا یک خبرویتی داشته باشن. چون عنایت دارید ما قائل به نظام اقتصادی اسلام هستیم، گرچه این نظام هنوز بیان نشده، ما خیلی کمبود داریم، خیلی نارسایی ها زیاده، باید کم کم هر کسی یک گوشه کار رو بگیره تا انشالله این قوانین مدون بشه. ما یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میکنیم اینه که به عنوان قرض رد و بدل بشه، با آماره قرض رد و بدل بشه و این اشکال نداره، چه تعهد باشد چه بفرمایید اباحه باشد و چه این واگذار کردن بعضی از امور یا اختیاراتشون باشه، حتی انشاءالله در معامله بعدی که میرسیم در اختیار معامله، چه اختیار فروش باشه چه اختیار خرید باشه. یه راه دیگری هم که ما پیشنهاد میکنیم و راه عملیاتی چهارمی است برای صحت معاملات آتی و قراردادهای بورس، اینه که ما اینها رو تبدیلشون بکنیم به قراردادهای سلفی و سلمی. این دیگه اشکال نداره. معامله سلم رو گفتیم چیه؟ آنی که اول پول میده بعد مبیع رو بعدن تحویل میگیره، این میشه معامله سلف و سلم. سلف و سلم هر دو یکیست دیگه، با اختلاف مدنی و عراقی دیگه. و وقتی که چون این باشد، در اینجا یکی از طرفین می آید تصفیه حسابی می کند نقدن، یکی دیگر از طرفین می آید مبیع رو بعدن تحویل می گیره. الان خوب می دونید که الان پولشو می ده، مبیع رو بعدن می گیره، در مقابل معامله نسیه که مبیع رو الان می گرفت و پول رو بعدن می ده. با بحث سلف ما بیاییم مشروعیت معاملات آتی رو رقم بزنیم و من عرضم اینه، ما عرضمون اینه که شاید بعضی از طرق بی و راه‌های بی شاید یک جهتی نامشروع بشود که باید اینو ما رعایت بکنیم، بی ربوی نشود، بی قرری نشود، بی بفرمایید کالا به کالا، کالی به کالی نشود اینها، و در شرطها، شرطهای خلاف مضمون عقد یا خلاف شرع واقع نشود. اما اگر شرایط دیگری رو برقرار کرد، اون شرایط، شرایط چه می شود؟ شرایط واجب الوفایی می شود. تلخیص بکنیم بحث رو دیگه، ما عرضمون اینه که معاملات آتی با توجه به سررسید مشخص و با توجه به بدبستون ها، ما تعبیرون همینه، بدبستون ها، ای بدبستون ها هم از بی و غیر بیه. یکی از غلط های مشهور اینه که متاسفانه اکثر وقتا بدوستون رو فقط بی میدونن، داد و صدد فقط بی میدونن، نه داد صدد هم از بی و غیر بیه. ما اینها رو مشروع میدانیم و راههایی است که پیشنهاد میکنیم که انشالله تبارک و تعالی کسانی که در بورس هستن رعایت این جهت رو داشته باشن. خب بریم به سراغ وقت تموم شد؟ عجب، خیلی خوب رسیدیم هم اول بس. ملاحظه بفرمایید انشالله. پیشنهاد میکنم چون بحث های بر اساس قراردادهای بورس باید پیش بریم، این قراردادهای بورس رو دیگه در مد نظر داشته باش، در که تو بحث میخونیم، اما خودتون اگر خواستید قراردادهایی که اتموریهای بازار بورس تصویب کردن و الان عملیاتیش کردن، ما بر اساس همینا پیش میریم ببینیم که آیا اینها شرعیت داره یا شرعیت نداره. جلسه آینده قراردادهای دیگری که در بورس مطرحه ما مطرحش میکنیم. ما تا به حال به این چند راه حل برای مشروعیت معاملات بورس رسیدی و کسانی که معامله میکنن باید این دقت رو داشته باشن که انما یحرم الکلام و انما یحل، با توجه به یه چیزی معاملشون صحیحه، با توجه به یه چیز دیگری معاملشون خدای نخواسته چه میشه؟ باطل میشه، یا بی ربوی میشه، یا قراری میشه، یا تعهداتشون. و ما از اونجا که صلح ابتدایی رو هم جایز میدونیم، بر اساس مصالحه و بر اساس وکالت اگر پیش برن خیلی از مسائل ظاهرا حل شده است. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین.